الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فتول عنهم حتی حین و ابصر فصاف یبصرون و ابصر فصاف یبصرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرمود که ای پیامبر، حالا که متوجه شدی جند الهی غالب است و اگر مشی دینی عمل بشه، راه راه بی شکست است، پس بر مسیر دینی بمان تا اون نتایجی که یک انسان میخواد بهش برسد به واقع برسد. راه بی شکست یعنی راهی که انسان به اون چه مطلوبش است به واقع برسد. اینجا بود که بحث خیلی می طلبید که روش عزیزان فکر کنن. اولا خود این آیه 174 و 175 رو ببینید، دوباره آیه 178 و 179 همونو تکرار کرده است. اگه انشاءالله التفات بفرمان، شنیدید که بعضی از افراد اسرار از قرآن میگیرند. خب به قرآن اگه بیشتر توجه بشه، تدبر بشه، خب اسراری به آدم میده. اول میفرماد که آیه 173 و جنبندی دیگه، و اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اینا بحثش شده، دوباره ما باید ذهنمون برگردیم رو قضیه. حالا که جند ما غالبه، پس جند ما بشو تا غالب بشی. چطوری جند ما بشو؟ یکی هم این که فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين. مگه نه اینکه هرچه حرف خدا را بشنم جند خدا شده؟ خب یکی از حرفای خدا اینه که فتول عنهم حتی هی. خب همین هم باید بشنو، بشنویم که حالا که دین حرفش رو زد، حقانیتش ثابت شد، حالا یه تکه زمان رو ازش استفاده کن تا شرایطی فراهم بشه و در این شرایط هم حقانیت سخن حق پیدا بشه، هم زشتی و شکست پذیری سخن باطل پیدا بشه. این قسمت را که این قرآن داره تاکید میکنه، معلومه که ذهن به طور اولیه نمیگیره. همطور که اون جلسه عرض کردم، یا انسان منزوی میکنه خودشا، یا جسارت بیش از حد. این بود که اون جلسه عرض کردم، هنوزم تاکید میکنم، یه نمونه خوبی که غیر از خود زمان صدر اسلام که این آیه واقع شد و اجرا شد، زمان امام صادق علیه السلام بود. اصلا شخص حضرت امام صادق علیه السلام یه نمونه خوب اجرای این آیه است. اول من باز به صدر اسلام ارجاع دون میدم. شما ببینید بعد از جنگ احد، ما جنگامون عموما بدون مبارزه دیگه پیروز داشت. جنگ بدر مبارزه بود، ما پیروز شدیم. جنگ احد مبارزه بود، دشمن پیروز شد. بعدش جنگا جنگایی بود که به خصوص جنگای اساسی دیگه مبارزه نبود، صبر زیاد بود. شما جنگ خود احزاب یا جنگ خندقا ببینی، جنگی نشد آخرش. حتی بعد از جنگ احد یه جنگی پشتش داشتیم که تعقیب کردیم ما دشمن تا پشت دروازه های مکه. در واقع جنگ احد هم آخرش جو سیاسی به نفع دشمن تمام نشد، شما تعقیب کردیم دشمن را و فضای جنگی به طوری شد که تعجب کردن اینا همه زخم و خون نالود دارن حمله میکنن، دشمن را تعقیب میکنن. حالا البته گاهی چرا مثلا جنگای داشتیم که میخوام بگم بدنه کلی جنگای سرنوشت ساز بیشتر با حوصله حل شد. نمونش خود جنگ خودتون، عذر میخوام، انقلاب خودتون. انقلاب شما در مقابل دشمن با حوصله حل شد. ما جنگ نکردیم، ما تونستیم زشتی دشمن را نشون بدیم به نام نظام شاهنشاهی. حقانیت اسلامم امام نشون دادن، نرم نرم مسئله عوض شد. این جنگای مبارزاتی هیچ نقش، یعنی مجاهدین حالا یا غیر مجاهد منافقین شدن بعد دیگه، حالا میگیم اون روز مجاهد بودن، عملیات اونا هیچ نقشی در سرنوشت انقلاب نداشت. چیز بدی نبود. حالا اینا در زمان امام صادق هم داریم. در زمان امام صادق میدونین که 3 حرکت داریم. یکی حرکت زید ابن علی، امام بهش میگن که کشته میشی، در کناسه میبینمت که بدارت میکنن، ولی امام البته تاییدش میکنن، میگن این از عالم آل محمد صلوات الله علیه. چه جنگیست که مورد تنفر امام صادق نیست. ولی اگه دقت کنید هیچ امام صادق زید ابن علی رو تشویق کنند و تحریک کنند که حالا حتما این جنگ را بنداز، این خبر نیست. یه جنگ داریم، جنگ محمد ابن عبدالله ابن حسن است، یعنی جنگ محمد نفس زکیه. اگه شنیده نه، انشاءالله خودتون دقت کنید در تاریخ، امام بهش گفته میکشندت محمد، میبینم که میکشندت، آدم بدی نیست، بی خود جنگید کشته شد. یه جنگ داریم، جنگ یحیی ابن علی ابن زید، نمیدونم دقت کنی، اصلا آدم خیلی راحت کشتندش. اگه اصلا من تکه یادم از کسی کتاب خوب تحقیقی هم تو بازار هست به نام زید ابن علی، شما اصلا تعجب میکنین که این آقا به این خوبی، ولی 2 نهضتش شروع میشه، 2 دوم خلاص میشه، میکشه میره پی کارش. خب امام، خب حالا میخوام انشاءالله این که منین رو این دوتا آیه من خیلی میمونم، من میخوام بگم دیدید آدم های احساساتی شوردار انقلابی بی این که نتیجه بدید کارشون، چرا این دوتا آیه رعایت نمیشه؟ اگه این دوتا آیه رعایت بشه، شما میبینین میرسید به جایی که کاراتون وقتی نتیجه میدید میتونید میبشه بچینید. فتول انهم، کی فتول انهم؟ باز من مثال جنگ احزاب میزنم. ببینین پیغمبر در موضع قیام است، نه در موضع سکون، ولی میگه صبر کنین تا لطفی خدا بیاد. یعنی شما در جنگ احزاب چی دشمن رو فراری داد؟ باد. تاریخ ها بخونید، باد، بادی اومد و اینا گفتن یا امام این باد باید باد عادی نباشه، دیگه را وارونه کرد، آتش را خاموش کرد، یه ده زیادشون فرار کردن، بقیه هم دلشون هول افتاد، بقیه هم فرار کردن، جنگ تموم شد. جنگ احزاب جنگ بین المللی زمان بود، احزاب اسمش روش است دیگه، یعنی مثل تقریبا جنگ ما که تمام کفر جهانی اومد با ما روبرو شد. البته جنگ 8 ما جنگ نمایش قدرت اسلام بود، اونجا مثل جنگ بدر و احد بود. برای همین هم دیدین ما هم تو شکست داشتیم هم پیروز داشتیم، ولی در جمع نمایش یک توانایی خاص انقلاب بود. این یه چیز عجیبه است که در جا خودش انشاءالله همه اهلش، این جنگ 8 ادامه انقلاب بود و خیلی هم مهم بود. من باز بلدون میگردونم اگه خواستید این دوتا آیه رو بفهمید. نمونه خوب عرض کردم، یه خورده به نهضت امام صادق علیه السلام التفات بیشتر بفرمایید. ببینید امام یه کاری کردند، حتما میدونید بنی امیه و بنی عباس وقتی سر کار بودن دشمن ترین دشمنشون رو امام صادق میدونستن و محترم ترین کسم پیششون امام صادق بود. تاریخ ها میخوان با هم نگاه کنی، منصور دوانقی دیگه همدون شندن، یه قاتل خونخوار وحشتناکی بود دیگه. داداش خودش رو دید که اگه همینطور بکشه داستان ها داره. بعد اومد داداش خودش رو با یه زن، حالا به قول من کنیزه خوشگه، پلو هم خوابون، دوتاشون رو کش، بعد تاق رو سرشون خراب کرد و بعد اومد شروع کرد زنبست ها اینا داشتن معاشقه میکردن، تاق اومد و سرشون مردن. اینجوری دسته تیپش اینه، دارد از مکه بر میگرده، راوی میگه که چهار بار گفت من رسیدم در مدینه خدا منو بکشد اگر جعفر ابن محمد را نکشه. حالا این درست؟ علیه السلام. بعد راوی میگه که گفت یادم بیار یهو تو مدینه یادم نرد که بخوامش بکشمش. میگه اتفاقا من از خودم ترسیدم یادش بردم و رفتم خدمت امام صادق که آقا خودت میدونی. راوی طرفدار خلیفه است اما میدونه که خیلی خطرناکه است امامو بکشه. میخوام نتیجه فتول انهما بگم، اگه این آیه رعایت بشه چه عزتی مسلمان پیدا میکنه و نتیجه میگیره دین به نتایجش میرسه که باید برسه. میگه بالاخره رفتم به امام گفتم، امام اومدم یا اصلا اینقدر خوب امام آرامش شروع کرد. منصور اینجا دادا بیداد کردن که آقا تو خودت امامی میگوی من قبول نداشته باشن، تو زکات میگیری. امام با یه آرامشی گفتن نه دروغ میگی، کسی که به تو گفته اینا دروغ گفته. گفتن برید شاهد بیاری. رفتن شاهد آورد. امام گفتن تو گفتی؟ گفت که بله. گفتن قسم میخوری که تو اینا را اطلاع داری؟ گفت بله. امام گفتن نه اینجور که من میگم قسم بخور. اون قسم خورد به خدا، اینم نکته است نوا، به خدای بزرگ قدیر سمیع بصیر رحمان تو گفتی. امام گفتن نه این قسم ها که ثنای خدا را میگی خدا عذابش عقب میندازه، اینجور که من میگم از قسم بخور. همینجا دقت کنی، بگو خدا ولایتش را از من وردارد اگر که من دروغ بگم. بیچاره گفت همونجا مرد، کار تموم شد همجا ما کشتن بردن. امام من گفتن به کشتش بندش از مجلس برو. میخوام عرض کنم از موضوع اصلی خارج نشیم، این چه روحیه است کس میبینه که الانه بیچاره کرد از خلیفه را. آخه خلیفه چهار بار میگه خدا منو بکشد اگر جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما را نکشم. این امام چه کار با این کرده است؟ امام رفته گوشه خونه نشسته چای خورده است، هم هیچ کاری نکرده است هم پدر اینه در آورده است. من میخوام بگم کیف تول عنهم حتی هید، بعدی که پایه های یه نهضت گذاشته شد، یک انقلاب ریشه هاش محکم شد، حالا مواظب باشید که خودتون رو دست حادثه های جزئی ندید و اون وقت از اصل میوه چینی باز بمانید. هنوز عرضم و التفات بفرما. امام در چه شرایطی از این جنگ داخلی و این رقابت داخلی و این جنگ بین بنی العباس و بنی الامیه و سادات حسنی خودشون می کشن کنار؟ میدونید که سه جبهه عجیب بود، سه جبهه دارن می جنگن. بنی امیه که دیگه عذرشون معلوم است، می جنگن میخوان خودشون باشند. بنی العباس میجنگن چون میخوان خود اینا حاکم باشن. بنی العباس مسئلهش مسئله بنی صدر است در مقابل شاه. بنی صدر با شاه بد بود چون خود شاه نبود، برای همینم وقتی اومد سر کار همون کار شاه رو میکرد، مردم رو هرس داد. بنی العباس هم یه گروه، البته یادتون باشه بنی لباس شعارشون چی بود؟ شعارشون این بود که ما میخوایم که آل پیامبر بیاد سر کار. اما خب دروغ میگفتن. یه گروه دیگه بودن اونا خیلی وحشتناک، حالا همه اینا رو گاهی شما تو جامعه، اینا فرزندان امام حسن بودن ولی دعواشون به امام صادق این بود که چرا بچه های امام حسین امام شدن ما باید امام بشیم و صرف ادعای امامت داشتن. شنیدن یه اون عبدالله ابن حسن میگفت که چرا ما امام نباشیم. حتی یه جلسه تو هم اصول کافه هست دعواش با امام صادق که کی گفته فرزندان حسین امام باشن، چرا فرزندان حسن نباشه؟ امام اینقدر قشنگ جواب میدن که آخه مرد حسابی، این که دست ما نبود، خدا اراده کرد که فرزندان حسین علیه السلام امام باشن و حسین مأمور بود. خب میخوام عرض کنم اینا، خب البته میدونید که خب اینا یه صفهای بزرگی داشتن، مردم هم خیلی اینا را قبول داشتن دیگه. مردم به عنوان خانواده پیامبر، مردم که اینقدر متوجه نیستن. یه بار همون اوایل انقلاب هم عکس آقای شریعت مداری را برده بودن توی تظاهرات، عکس امام. خب مردم دیگه کاری ندارن، مردم به حالشون شریعت مداری هم امامه. مردم انتظار نباید داشت که روز یه دمی گویان آقا مثلا آخه شریعت مداری که گویان، مردم که نفهمند، مردم عادی را حتی ضد انقلاب عکس شریعت مداری یا چاپ میکنم میداد دست مردم، اونام به عشق امام میبردن، نه اینکه حالا ما یقه اینا بگیریم میگم آقا تو طرفدار شریعت مداری، اصلا نمیدونه شریعت مداری کی هست. یه ده قلیلی بودن که غرض داشتن، اکثرا که نمیدونست. حالا امام اینجا چه کار کردن؟ امام صادق علیه السلام که من یه بار دیگه به دوستان عرض کردم خدا به من شما توفیق بده یک سلسله بحث طولانی عمیق عمیق راجع به امام صادق علیه السلام بکنیم. امام صادق یعنی این خانواده همشون مظلومن، ما یه دهه محرم بحث میکنیم راجع به مظلومیت امام حسین، ما که راجع به امام حسین حرف نمیزنیم. حالا امام صادق اینقدر مظلومن که یه دهه راجع به مظلومیتش هم حرف نمیزنیم، بقیه امام هم همینطور. حالا اینا که من میخوام بگم، میخوام من دست ساپا دارم میکنم یه نمونه خوبی پیدا کنم، چون میدونم این آیه به درد حالای ما خیلی میخوره که ما برای ریشه دار کردن انقلابمون چطوری عمل کنیم. خب امام تو این شرایط میدونید بنی امیه شدیداً دشمن اصلیشون را امام میدونستن ولی احترام برای امام قائل بودن. این که منین دو تا گروه، هم بنی العباس هم بنی الامیه، هم امامو دشمن میدونستن، دشمن اصلیشون هم همین امام صادق میدونستن، هیچ کدومشون هم نمیتونستن یه جوری با امام درو بیفتند. ای کاش میتونستم یخته روی این حرف بزنم یه مثال. حالا یخت ببینید آقا، شما گاهی خودتونم میدونید شاه با امینی بد بود، تاریخ ها خونده این دیگه، امینی شازده قاجار بود، شاه با امینی بد بود، امینی هم رقیب شاه بود، هر دوشونم به آمریکا لوبه میزدن. امینی میگفت اگه من بیام سر کار بیشتر طرفداری از شما میکنم. شاه هم میگفت که اصلا این جریانه لوایح ششگانه را اول بنا بود امینی اجرا کنه سال 40، بعد شاه رفت پیش کندی گفت خودم اجرا میکنم و دقیقاً کندی کپیه گفت، املا گفت، شاه نوشت تو جیبش گذاشت اومد. همه میدونستن نامه ای که تو جیب شاه میاد تو ایران میشه لوایح ششگانه. خب حالا امینی با شاه بد بود سال 40 و 41، امام هم بد بود، شاه هم با امینی بد بود هم با امام. اما فرقش چیه؟ امینی مثل خودش بود، حالا فوقش امینی هم میمد سر کار، شاه بازم شاه بود، فقط دست و پاش یه کمی بسته میشد. اما امام اگه میمدن سر کار دیگه شاهی نبود، نه خودش بود، نه آبروش بود، نه حیثیتش بود. این دوتا رو میخوام خوب تشخیص بدین. شما الان تو خود جامعه ببینین، ما گاهی میبینیم فلانی با فلانی بد است چونی که رقیبش است، میخواد این نباشه که خودش باشه. اما گاهی با یکی بعد از چون میدونید اگه اون اومد سر کار اصلا این دیگه حیثیت نداره. امام صادق را همه گروه ها باشون بد بودند، هم بنی العباس هم بنی امیه، ولی یه جوری خاص با امام صادق بد بودند، نه اون جوری که بنی امیه با بنی عباس بد بود و حتی نه اون جوری که بنی امیه و بنی عباس با سادات حسنی بد بودند. اینا چرا دارم روش اصرار بکنم؟ خب حالا امام صادق تمام روحشون مکتب بود، برای حفظ مکتب فتول انهم حتی هین. بنی عباس میتونستن یخت سب کنن؟ خب نه، میکشدشون بنی امیه. ولی وقتی مکتب پاش پا گرفت و شما شعار دون مشخص شد، نهضت دون مشخص شد، جهت دون مشخص شد، حالا گاهی باید از زمان استفاده کنی تا شرایط حقانیت و گسترش دینتون پیدا بشه و شرایط خزلان، ضعف، ناتوانی، پلشتی دشمنم پیدا بشه. فتول انهم حتی هین یه جا خاصه. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که بنی امیه که داشتن میرفتن احترام امام صادق را داشتند. عجیب اینجاست، بنی العباس هم که اومدن رو کار احترام امام صادق را داشتن، همه امام صادق را میخواستن بکشن، همه احترامش را داشتن. این چه نوزن این که میگم امام صادق خیلی پیچیده است حرکتش رو. و شما الان میبینید امام، خود حضرت امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه، تو همین انقلاب یه جوری بودن که یه عده‌ای اینا که با انقلاب نبودن هیچ کاری نمیتونستن بکنن، نمیتونستن با امام در بیفتن، نمیتونستن تسلیم بشن، نه امام رو قبول داشتن نه تسلیم شدن. این همون روحی بود که امام خودشون رو درگیر اینا نمیکردن، فتول انهم، از اینا میگذشتن، نه قبولشون داشتن. برای همینم خیلی سخته. ما دو جور، یه دهی زمان شاه اومدن چه کار کردن؟ پشت به شاه کردند و گفتن مرگ بر شاه و زندانش هم رفتند و توی محاکمه هم داد زدند. مثلا دیدین یادم کسی یادش هست، اون محاکمه گل سرخی مارکسیست مشهور، صرف واسه این یه جور. یه دهی هم گفتن آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، پادونه هم میبوسیم دیگه، هم از این کار نمیکنیم. یه عده ای بودن که نه مثل گل سرخی عمل میکردن، نه مثل تورج فرازمند. میشناختی تو تورج فرازمند؟ از مارکسیستای مشهور تودهی بود، بعد شده بود سخنگوی بعد از ساعت دو تحلیل میگفت، نمیدونم یادتونست یا نه، اونا که خیلی هم وارد بود. تورج فرازمند مدافع نظام شاه یه زمانی مبارز بود با در مقابل شاه. خب یه عده بودن اینا، یه سر عجیبی بودن، نه مستقیم مبارزه میکردن، نه جنگ مسلحانه داشتن، نه تسلیم بودن. این یه روحیه ایست. برای همین هم همیشه اینا شما بدین تا آخر دشمن از شیعه واقعی ناراحت هست. من دلم میخواد شما اصلا این جریان جنگ هشت، یه بار من بحث کردم قدیما، اوایل جنگ بود، اطلاعات خوبی ما داشتیم، من در سپاه مدتی خدمت عزیزان بودم، اصلا جریان جنگ 8 ساله شما میدونین که در ونیز با برنامه ریزی تاچه ژیسکار دستن و کارتر ریخته شد. جریانش همین بود که اینا رسیدن به این که اینا شیعن، شیعه و صفاتشون خاص است. ژیسکار دستن آخه میدونین که لبنان زیر نظر فرانسه بود، اینا روانشناسی شیعه دستشون بود. به این نتیجه رسیدن شیعه و نه تسلیم میشن، نه از اونان که بشه تو دنیا آبروشون رو برد. ببینید خیلی آسون امروز میشه این چی اینا هستن که مثلا در ببرهای تامیل مثلا بهش میدونید که اینا یه رگ شیعه دارن، شیعه اینا حتی تو دنیا متهمن که اینا شیعه، یعنی همینطور هم هست، یعنی فرهنگ شیعه اونجا بوده است، ولی این احمقا اصلا چیز سرشون نمیشه. اینا تصورش این بود که ما را میتونن مثل تامیلی ها ضایع کنن. یه آدم آخه شیعه تو دنیا مشهور است، آدمای بیکله زیر بار نرو قلدر نفهم اینجوری. اول ما را میخواستن معرف کنن، جیس کاردستن گفت کور خوندید، اینا اونا نیستن، اینا این آقایی که من میشن، اینا شیعه واقعی ها. اینا دو دست شما نمیدن. امام دیدی اصلا یادتون رفته امام چطوری حرف میزن؟ گفتن نه آقا، به ارتش ما قبل از انقلاب گفتن ارتش ما میخواییم شما نوکر اجنبی نباشید، مرد خودتون باشید. حالا این ارتشه که اینجوری باش برخورد کنن، این ارتش ارتشیست که روبروی امام واسه. میگه امام چی به اینا گفت؟ ببینین این روحیه که آدم نگاهش این باشد که ای ارتش ما میخواییم شما نوکر اجنبی نباشید. خب این ارتش خلع سلاح هست، این ارتش میشه نیروی انقلاب. شما فکر میکنین اصلا تو تاریخ سابقه داشت که یه نهضتی به وجود بیاد؟ ارتشی که اصلا ارتش در دوران جدید، یعنی ارتش وسیله حفظ حاکمان برای این که آمریکا بتواند در کشورها حکومت کنه. شما تو فکر کنید کجای دنیا ارتش رو به روی دشمنش واسطه بخونین تاریخ ها. اون فرانسویه که اومده بود ارتش ایران درست کنه زمان رضاخان، داستانش در این دیگه، میگن در همدان دیگه حسابی دم و دستگاهی درست کردند، رضاخان اومد ساندید. بعد به اون فرمانده فرانسوی گفت خب این ارتش چقدر در مقابل دشمن مقاومت کنه؟ گفت قربان یک ساعت. حالی رضاخان گرفته شد، گفت یک ساعت. بعد گفتن چرا گفتی یک ساعت؟ گفت 20 دقیقه هم مقاومت نمیکنه، میخواستم خوشحالش کنم. ارتشی که ما ساخته بودیم، اصلا ارتش نساخته بودن من که روبروی دشمن واسه، ارتش ساخته بودن که نیرو سرکوب کنه. حالا از همین ارتش امام دو تا کار کرد، یعنی اولا روبرو ملت وا نسا، در ثانی روبرو دشمن وا ساد، انصافا واسا. خب یعنی چی؟ این روشی بود که جنگی که به ما تحمیل کردن به خاطر این بود که اینا شیعه را درست اتفاقا شناختن. شیعه یه روحیه خاص داره، نمیاد خودش را ضایع کنه با شلوغ کردن، نمیاد میشینه و تسلیم میشه. چرا؟ تو این آیه را بلده است، فتول انهم حتی هی. اینا همش مثال سا. امام صادق کاری کرد، راوی میگه که رفتم دیدم که منصور دستور داده است که امام صادقا ورش دارینده بیاید. گفت امام صادقا برداشتیم و رفتیم. یه مرتبه من رفتم و جای کار داشتم، اومدم دم امام صادق پهلو منصور نشسته، نشونزه امام صادقا پهلوی خودش اووردن که امام صادقا بکشن. این غیر اون جریانه، یه جریان 4 بار امام صادقا تصمیم گرفت بکشه، 3 بارش در زمان عباسی ها بود، 1 بارش در زمان مروان عبدالملک، یعنی عبدالملک مروان که از بنی امیه است. خب امام صادق یه روحیه‌ای که حرمتشون پیش اینا شدیداً حفظه، اینها هم نمیتونن امام رو بکشن، همشون هم میخوان امام رو بکشن. امام صادق وقتی فوت کردن، منصور گفت که شنید فهمید که خبر دادن که امام صادق فوت کرد، گفت که کیرا جانشین خودش کرد، به والی مدینه بگون جانشینش را سریعا بکشید. بعد 2-3 روز گذشت، وصیت امام، وصیت کردن که جانشینان من عبارتن از 1 منصور دوانقی، 2 عبدالله پسرشون، یه پسر شل ناقص الخلقه داشتن، 3 والی مدینه، 4 موسی کاظم علیه السلام، 5 ام حبیبه زنشون. یخت دلم میخواد فقط همینا من یختم برات مثال بزنم. قهرمان زیر این آسمان مگه میشه؟ حالا یکی یکی گوش بده. حالا همه اینا هم شیعه فهمید که جانشین امام کیه، هم منصور کاری نتونست بکنه. اولا خودشه که نمیشه بکشه، والیش هم که نمیشه بکشه، بچه ناقص الخلقه امام هم که نمیشه بکشه، زن امام هم که نمیشه بکشه. خب این وسط میشه یهو تو این 5 تا بیاد امام کاظمو بکشه؟ خب حالا بفرمایید میشه وا میشه شیعه وا؟ شما وقتی میرسیدین که امام اینا رو معرفی کرد، پیش خودتون میگفتین خب پس منصور دیگه جانشین امام است، اصلا خودتون نمیخندین منصور دموانقی خونریز. پسر ناقص الخلقه امامم که بچه عادیه، زن امامم که، والی مدینم که، همه میدونستن کیه جانشین امام؟ امام کاظم. ولی دو داد دست منصور که بکشه امام کاظم رو. آخه نمیشه. حالا مردم میگن آخه چرا 5 تا بودن جانشین امام، چرا یکشونو کشتی؟ خب این یک. از طرفی فضا رو آماده کردن که منصور انگیزه مبارزش از دست بده. و عجیب این کار شد. در یه روایت داریم که به امام فرمود که عصایی که ظاهرا حالا ذهنم دقیقا نیست مال پیغمبره سه به من بدی. و امام فرستادن عصا، میگه 4 تکه کرد 4 قسمت به اصطلاح دربارش گذاشت. به امام هم گفت خب دیگه حالا شما هر کاری میخوای بکن. که شایع کنه که چی؟ امام صادق اینقدر منو قبول داره که عصای پیامبر رو به من داده. خب حالا با این کار نتیجه چی شد؟ این شایعه را وقتی حرکت فرهنگی و عمیق شد که با شعار نمیشه کاری کرد. امام اسلحهشون کار عمیق فرهنگی بود، نه فرهنگی روزخونی ها، فرهنگی امام صادقی که منصور بگه خدا منو بکشد اگر جعفر ابن محمد نکشم. اینم یه چیزه. حالا قبول دارین؟ حالا من میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم بچه مسلمونا شیعه وا یه روش خاصی است. گاهی شما گاهی تو زندگیتون باید این آیه رو عمل کنید. من نمیگم همیشه جای این آیه است، اما گاهی هم جای این آیه است. گاهی شما باید شرایط رو آماده کنید، آگاهی بدید. گاهی جامعه طوری است که اصلا نمیدونه حق چیه باطل چیه. بابا بنی امیه 1000 ماه تبلیغ کردن، اصلا دین رو از بین بردن. حالا شرایطی میخواد که ببینین دوباره آیه رو میخونم، یادتون میاد اول گفت و ان جندنا لهم القالبون. اول روح مبارزاتی و صف واستادن و از دین کوتاه نیامدن رو تشدید کرد، بعد گفت حالا با این دید با این موضع گاهی باید یه فکری بکنیم. امیرالمومنین حتی به سادات حسنی گفتن که مبارزه نکنید. امام خیلی ناراحت بودن که اینا رو گرفتند و کشتن. یعنی امام با همه اینها، حتی دارین در تاریخ که وقتی که قافله سادات حسنی رو می بردن اینقدر امام ناراحت شدن که عباشون کشیده می شد، یک حفششون دستشون بود یک حفششون پاشون بود. اصلا این منظره رو ببین. و وقت امام صادق هیبتشون همه رو می گرفت. ببین چه بلایی سر جامعه بردن که امام صادق رو اینقدر حیران کردن. میگن بعد امام صادق رفتن خونه 20 روز تب کردن که شیعه و ترسیدن امام صادق تلف شه. همه اینا رو داشته باشین. امام صادق حرفشون همین بود که بابا حالا وقتی این نیست که شما بلند شدید شلوغ میکنید. حالا وقت شلوغ کردن نیست. شلوغ کردن یه چیزه است، نهضت یه چیز دیگه است. امام حسین علیه السلام ببینید واقعا نتیجه گرفت یا نگرفت. ولی برعکس سادات حسنی که دلسوزم بودن، البته اشکالشون جای خودش هست، سادات حسنی نمیخواستن نهضت رو پیروز کنن و بدن دست امام صادق، برعکس زید ابن علی. زید ابن علی میخواست پیروزی بیاره امام صادق را حاکم کنه، اما بالاخره دلسوز بودن، بالاخره دلشون میخواست دین حاکم بشه. ولی میبینید که امام میفرماد وقتش نیست، حتی دعواشون میکنه، حتی میره دنبال عبدالله ابن حسن که من ای پسر عمو به تو حجت تمام کردم، این کارا نکن. میگه اگه میخوای بیا با من بیعت کن. میگه آخه من نمیتونم بیعت کنم، ولی تو این کارا نکن. بعد حضرت میفرماند که من اون چه وظیفه و نصیحت بود به تو گفتم، ولی من دارم میبینم که پسرت که اومدی بیعت بگیری در اون دره اشجع افتاد دست و یه خشتی میان پاش است، من دارم میبینم که اینجوری کشته میشه، نکن. میگه که نه تو میخوای، تو از سر حسادتت که مردم میخواند پسرش رو محمد ابن نفس، محمد نفس زکیه میخوان اون رو حاکم کنن، تو حسودت میشه که یا اون حاکم بشه پاتونش. امام چیکار کنه اینجا؟ روحیه حاصل قضیه خیلی هم وقت دونه گرفتم، من خودمم خیلی موندم توش که این آیه را چطوری ما بفهمیم که نه افراط بشه نه تفریط بشه، ولی واقعا آیه فهم بالاخره این آیه را ما نمیشه از این قرآن پاک کنیم، این آیه را نمیشه پاک کرد، این آیه را باید فهمی. و تول عنهم، دوباره تکرارش، آیه 178 رو میخونم، و تول عنهم حتی هین. من چه میدونم این آیه اینه میگه آقا فعلا بهشون پشت بکن در هر حتی هین تا یه مدتی. اصل آیه مربوط به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است و مشرک، ولی این سیرش هم میبینیم ائمه دارن. یه نمونش باز حضرت امام حسن است که خودتون میدونید اگه حضرت امام حسن یه مدتی شرایط برای رسوایی معاویه فراهم نکرده بودن اسلام میرفت، چه بحثش جداست. حتی هی نگفت همیشه، تا یه مدتی. بعد در آیه 179 میفرماد و ابشر، خوب نگاهشون کن، یخت نگاهشون کن، فصافه خیلی زود چی؟ خداشون میفهمن، توام میبینی که اینا به چه روزی دوچار میشه. نمونه شما دیدید بنی امیه که دیدین چی شد، بنی العباسم آبروشون رفت، بنی العباس با شعار این که ما اهل البیتیم اومدن سر کار، خب رسوا شدن. آی دشمن دلش میخواد گاهی یه جنگ درست کنه که حقانیت شما را با ناحقی خودش قاطی کنه. این گروه، گاهی این گروه های سیاسی تو جامعه را ببین آرزوی شلوغ کردن دارن. این که مقام معظم رهبری میفرمان حالا باید یه کاری کرد که داغه این آرزو به دل اینا بمونه، ما باید یه کاری کنیم شلوغ نشد. واقعا دقت کن، یه چیزی خیلی ساده یه آقای میفرماد، مثلا خب من مثال نزنم که مورد مشخص بشه، گاهی آدم دقت کنه این مثال ای چیزی نبود، یه حرف ساده بود، ولی اونا کاری ندارن، اونا میخوان هر چیزی را علم کنن، جو و مغشوش کنن. جو که مغشوش شد مسئله گم میشه. خدا رحمت کنه دون شریعتی تو اون کتاب کویرش یه قصه خوبی میگه، این قصه خوب قصه میگه، اون ده پهلوی ده مزینان یارو نذر کرد که اگه این تخم مرغ رو که میذاره زیر پای مرغ، مثلا نصفش مرغ شد، نصف بیشتریش، دو تا مرغ خروساشو بدن به ده، به حاج آقای روحانی ده مزینان که بشه آقا جون آقای شریعتی. میگه اتفاقا نذر این درست در اومد. بعدم خب دیگه مرغا وقتی به یه جایی رسیدن، مرغا خروسا به این پیله وره گفت آقا میریم از اینان؟ گفت آره. گفت خیر ببینیم این مرغا برام، مرغا خروسا رو بده به حاج آقا. گفت باش. تو راه اومد گفت چرا بدم حاج آقا، خودم میخورم. خورد رفت گذشت. یه روز هم تو که پیله وره میکرد خونه روستاوا رو دیدین دیگه در نداره که در بزنی اینا، رفت تو خونه دید ای بابا حاج آقا با یارو مرغی پلو هم نشستن. گفت چیکار کنم حالا بیگد مرغات تو شد. یه مرد گفت حاج آقا نشستین بازارا دوز برد. آقا بیچاره حاج آقا با مرغی با اینو دویدن پاپتی یا سرپتی تو بازار، دن هر کی نشد اون چپقشو میکشه اون چیزو کیش کیش نگاه کردن یارو نیستش. دکتر شریعتی نتیجه خیلی خوب میگه، میگه گاهی وقتا خیلی چیزا رو میگن که یه چیزا نگند. جملهش اینه دیگه، این اگه هیچی نمیگفت میگفتن بهش چی؟ میگفتن مرغ خروسش تو شو، پس باید یه چیزی بگه. هر چی میخواد بگه، فعلا همه چی میگن تا یه چیزا نگن. شما اینو ببینید گاهی شلوغی ها رو حساب هست، مهم نیست چی چی بگن، اون که باید بگن ده نگن هرچی میخوام بگن. یعنی اگه این جو این کشور آروم بشه، مسائل روشن بشه، این انقلاب حقانیتش، اینقدر آقای انقلاب حقیست، اینقدر انقلاب حقیست که شما خبیثترین آدم ها را اگه یک ما زندان کنید در یه شرایط عادی، آب براشون در یه فضای ساده بگید، احسان طبری باشه توبه میکنید. شما همطور یه بار دیگه عرض کردم، احسان طبری توبه کردن معجزه اسلام بود. شما عزیزان کم عزیزان اسلام احسان طبری هم میشناسین. من یادم از خدا میدونه قبل از انقلاب همین دانشگاه اصفهان بختی با مارکسیستا بحث میکردی، کتاب مارکس و لنینا پولیتزر هم میبردیم میگفتیم اشکال دارن، گفتن اینا نه احسان طبری رفقای ما میگفتن در فرانسه وقتی با چپیای فرانسه بحث میکردیم گفتن نه اینا کهنه شدن، مارکس ها اینا کهنه شدن، امروز تجسم مارکسیسم برنیز احسان طبری در ایران. احسان همین من مورد خودم دارم، این خانم آقای اسلامی اگر بعد از یک ماه موندن صحبت باش کردن میگه آقا هم نکش ما میگن خودم جاسوس بودم، شوهرم هم جاسوس بود، اصلا ازدواجمون رو فیلمش نشون دادن، ان شاء الله تلویزیون هم نشون بدن، میگه ازدواجمون رو CIA ترتیب داد. بعد یه دی حالا راه افتادن که نه آقا نخن چیز خورش کردن، شکنجه شدن. نمیفهمید انقلاب یعنی چی، اسلام یعنی چی. این کس نمیدونم یادتونه سینا سران حزب توده اون چهار نفر اسمشون یادم رفت از قبل از احسان طبری اومدن که کیانوری هم جزءشون بود، اومدن پشیمان نام اعلام کردن. کیانوری آدم یکیشون بود، من اسمش یادم است، قبل از انقلاب اومد پشت تلویزیون صف واسد رو برو رژیم. خب شما نمیدونید انقلابتون چقدر کار ازش میاد، یه چیزی سی انقلاب. خود ما من گاهی تنها میشینم اینقدر میترسم که یهو نکنید یه چیزی بگیم ساحت پاک این انقلاب یه ذره کدر بشه. خدا میدن ما میترسیم این انقلاب، یه بار دیگه عرض کردم این باد، این مثل اهل البیت سی انقلاب باطن دارد، یعنی تقاس میگیرد. گرفته است تالا یا نه؟ شما دیدین یه کسی به انقلاب چپ بتابد و لجن مال نشه؟ در بیرون و در باطنم خدا قلبش رو مهر میکنه. کسانی که با انقلاب کج بتابن اصلا نور معنویت از قلبشون میره. من به دوستان حتی گفتم بعضیا میگه آقا این فلانی خیلی خوب است، عارف خوبیه سینا، ولی خیلی با انقلاب نیست. من بهشون عرض کنم قسمم روش میخورم اینا که خیلی ادعای عرفانی میکنن ولی انقلاب قبول ندارن، همه حرفا رو حفظ کردن، یکیشا بهش نرسیدن. حالا بیان تو من ثابت کنم، من یک کسانی میشناسم زیر این آسمان که قلب معنوی داشته باشد و قلب معنویش حقانیت انقلاب رو بهش نشون نده باشد، اگه نه قلب مرده داره. بگذاریم، حالا این بحثش جداست. عرضم اینست که خب اینا شما چرا میخوان بگن که پای نه آقا شکنجه دادن، دارو بهش دادن. یادم از اروز که کیانوریا اینا اومدن اصلا شوکه شد دنیا، کیانوریا اینا اومدن اظهار ندامت کردن، روزنامه های دنیا نوشتن دولت جمهوری اسلامی یه دارویی درست کرده است که به هر کی تزریق کنه اظهارات خلاف واقع میکنه. آقا چی بگم، هیچ یادتون رفته؟ آخه ما اینجوری میگیم، ما وقتی مردیم رفتیم برزخ میبینیم عجب انقلابی بود، و همه حالا برزخ بشین تا ببینین عجب انقلابیه. شما اگه ببینید یک کسانی مثل بزرگان این کشور که ما یقین داریم اینا اینقدر که تو عالم غیب زندگی میکنن، تو این دنیا زندگی نمیکنن، اینقدر به این انقلاب علاقه دارن، چون باطن داره. نخیر زن آقای اسلامی را یه خورده که باش حرف بزنن هیچ کاری هم. نه اینکه فکر کنید اطلاعات ما خیلی واردن، نه آقا، گفتن این آقا عجب وارده است، یه خورده حرف زن این همه مردم گریه میکنن، نه بابا امام حسین وارده است، این آقا زرنگیش این است که به امام حسین خودش چسبونده است. ما که میبینیم اینا میتونن اینقدر راحت تسلیم بشن، عظمت انقلاب است. در یه تنهایی خود من عرض کردم تو جلسه نهج البلاغه، من خودم با رئیس راه کارگر و زنش که کشته بودن آدم و حکم اعدامشون هم در اومده بود و بهشونم اعلام کرده بودن که شما رو هفته دیگه یا دو هفته دیگه میکشن، با ما رو به روشون کردن که آقا اینا یه سری سوال دارن. منم بحث عقیدتی، اصلا بحث سیاسی ما نمیخواستیم بکنم، یه سری سوال که من جواب دادم. یختم جلسه اول اینقدر قدگیری در آورد، هی فوش میداد بی خود میگی جلسه دوم وسط جلسه، به خدا قسم یه مرد خشنی هم بود، رنگاروش پرید گفت اینا رو ما نمیدونستیم، اینا رو کسی به ما نگفته بود، همچی تسلیم شد مثل یه بچه کوچولو که هرچی بهش بگه میپذیره. اینجور حتی اعدامش هم کردن، ولی خب شدیداً رنگارش پیدا کرد، ما اینا نمیدونستیم، کسی به ما نگفته بود. راجبه عقایدم بحث میکردم، مثلا بحث انقلاب و بحث سیاسی نمیکردیم. حتی بعدم اعدامش کردن، خب توبه هم کردن که فقط توبه کردن روز قیامت انشاءالله خدا میبخشدشون. میخوام عرض کنم اینا روشن بشه که نه، انقلاب شما فقط نیاز داره به یه فضای آماده تا حقانیتش روشن کنه. مقام معظم رهبری خوب اینا تشخیص داده که اگر یک فضای آماده باشه مردم ما خوب متوجه میشن دشمنشون کیست، دوستشون کیست. میخوام عرض کنم این مسئله رو شما در همه عمرتون داشته باشین که گاهی باید هیچی نگید. فتول انهم معناش نیست که آقا پشت کنید به اینا یه مدتی، بعد چی؟ بعدش وبسر هم توجه بهشون داشته باشین. فسافق یبسرون، جمله آقای طباطبایی یه بار دیگه میخونم، به زودی وبال استکبارشان را خواهید دید. این تا اینجا. از آیه 180 تا 182 چون خودش یه بحث توحیدی نابز، هم ربط داره به قبلش هم خودش باید جدا روش کار بشه، ما همینجا بحث را تمام میکنیم. فقط فضا را دستتون بیار. بعد خب این سوال برانو هست، خب چرا این کار را بکنیم؟ میگه خب برای اینکه دنیا دست خداست، تو فقط اون چه وظیفه دست خوب انجام بده. حالا یادم است خب وظیفه چیست؟ حالا یه وقت وظیفه دست که فعلا یه خورده با یه آرامشی مسائل رو بگی، نگذری جنگ بشه، منتظر بمونی شرایط حقانیت دین و انقلاب روشن بشه. خب این کار بکن. چرا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خدا خیلی بالا، رب عزت، رب است. من لغت عزت همیشه هر وقت به کار برم میخواد قهاریتش بگه. تو چی میترسی؟ تو میترسی کی به تو ضربه بزنه؟ هیچ کی نمیتونه به تو ضربه بزنه الا اینکه تو از رب عزت پشت کنی. حرف خدایی که عزیز، عزیز اصلا زمینی که بالا باشه، یه قسمت بالا که آب بهش نرسته دم میگن عزت داره، یعنی بالاتر از اینست که بشد راحت برش غلبه کرد. میگه پروردگار تو عزت داره و این دین، دین خاصی است که فرستاده است. رب عزت پیامبر را فرستاد و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. نسألک و ندعوک یا